حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 17 قزوینی و سایه، 16 نیساری و 18 خانلری و ایوازی. سینه ام زآتش دل در غم جانان بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید، دل سودا زده اش بر من دیوانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم، دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلات. میبینید که غزل سوزانی است با ردیف سوخت و از سوختن سینه و آتش شروع میشه و به سوختن شمع ختم میشه. همون مطلعش در قزوینی هست، سینه از آتش دل، ولی در سایر چاپ ها هست سینه هم زآتش دل، که این تو نسخه بیشتر اومده و ما هم همین رو لحاظ کردیم. حالا آقای برهانی زمانی مقاله نوشتن، گفتن که یکی از دلایلش این که خب جای دیگه هم در غزل میگه تنم، جانم، آتش اشکم، و با این ترتیب اونجا هم سینه هم. حالا به هر حال که نسخه که اینو میگه، به هر حال سینه هم زآتش دل در غم جانانه بسوخت. جان نسبتش میشه جانان و جانانه، جانانه مثل جانانه و یعنی معشوق دیگه، یعنی کسی که مانند جان است برای آدم. سینه من از آتشی که در دلم بود در غم معشوق بسوخت. بعد مثال میاره، میگه آتشی بود در این خانه. خانه یکی از معانیش اتاقه. خیلی در متون به این معنی اومده، هنوزم ما میگیم آشپزخانه، مهمانخانه. آشپزخانه که یه بخش جدایی از خونمون نیست که، اتاق آشپزه، اتاق مهمونه و به این معنی خیلی هست. اینجا کاشانه بزرگتره تقریبا. حالا کاشانه خودش خیلی بزرگ نیست، ولی نسبت به خانه بزرگتر. و اگر بخوایم به اصطلاح لف و نشر بگیریم، آتش دل خانه میشه و سینه میشه کاشانه. سینه ام از دل دیگه، چیزی هم که در این سالا رایج شده، مثلا میگن سرطان سینه به سرطان پستان، و سینه کل این محیط صدر رو میگن سینه. و اینجا هم ببینید سینه کلیت رو داره میگه، دل یه جزئی از سینه است و آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. در خانه دل آتشی بود که همه سینه را سوزاند که کاشانه بسوخت، ایهام داره آتشی بود که کاشانه را سوزاند. بسوخت به اصطلاح هم لازمه هم متعدی جدیدتر میگن، هم گذرا هم ناگذر. و در متون سوختن هم به معنی لازمه، یعنی خودش چیزی بسوزه، هم به معنی سوزاندنه. امروز به معنی سوزاندنش دیگه به کار نمیره. اگر بگیم غذا سوخت، یعنی غذا خودش سوخت، نه که چیزی رو سوزاند. ولی وقتی مجذوب تبریزی میگه سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، یعنی سوزاند. یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت یعنی سوزاند چون عشقی که بر جانی فتاد. اینجا هم آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، آتشی بود که کاشانه را سوزاند، یا آتشی بود که خانه هم که کاشانه هم با آن سوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت. اینو بعضی وقتا هندم در موارد شبیه به این بگداخت مثلا میخونم. ببینیم بگداخت و این مال مواردیه که وزن اجازه نده، اگر نه طبیعیش اینه که بگیم بگداخت و درستش همین. از واسطه هم ظاهرن همینه که امروز تهرونی ها میگن واسه، جای دیگه هم میگن ولی بیشتر تو تهرون میگن از واسطه. و دکتر حمیدیان از استاد خانلری نقل کردن که حرف های اضافه و ربط غالبا در استعمال ضعیف میشوند، یعنی در نظر اهل زبان جسه لفظ برای دلالت بر معنی ضعیف و کوچک می نماید و برای رفع مشکل به چیزهای دیگه متأثر میشن، از جمله این که میگن از باب، از جهت، از سبب. حالا درباره همین از، یا یعنی از واسطه هم به همون معنی از، تنم از دوری دلبر بگداخت. ولی ما در زبان گاهی کلمات بیشتری به کار میبریم که معنا بیشتر برسه، پس از واسطه یعنی از دوری دلبر بگداخت. حالا اگر این واسطه همون واسه باشه و واسه همون واسطه باشه، در گویش تهران ازش حذف شده. تنم از دوری دلبر بگداخت. گداختن جالبه، باز کلمه یک جزئی فارسی داریم. ما برای اینکه متوجه بشیم باید یه دو جزئی بگیم که بخشم عربی، ذوب شدن، گداختن به این معنی. حالا آقای بگنیسی گفتن به گداخت به من لاغر شدنه، ولی به همین، البته به معنی گداختن و ذوب شدن هم گفتن، ولی به نظرم همین ذوب شدن رو بگیریم، چون اون طرف هم میگه سوختن، ذوب شدنه که با سوختن تناسب داره. گداخت جان که شود کار دل به کام، و نشد بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. اونجا هم گداختن و سوختن داره. جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. آتش مهر دوباره ایهام داره، آتش مهر به معنی خورشید یا آتش محبت، مهر به معنی محبت. هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید، دل سودا زده اش بر من دیوانه بسوخت. این در بعضی از نسخه و در بعضی از چاپا هست. هر که زنجیر سر زلف پری روی دید، بزمینی بیتو نداره، ولی که درستش همین هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید، یه ذره نامعنوسه که سر زلف پری رو، دکتر حمیدیان هم گفتن که این از موارد نامتعارف گویی های حافظه و مثال زدن اونجایی که میگه روی مه پیکره و روی ماه و گفته روی ماه پیکر. اینجا هم گفتن سر زلف پری روی، باید میگفت سر مثلا زلف زیبای تو پری روی برای زلف یه ذره نامعنوس بود. برای همین هم تو نسخه خیلی متشتته، هست زلف پری روی دید، زلف پریشان تو دید، زلف پری رویان دید. و همونی که عرض کردم، اگر که ضبط اصلی مثلا بود زلف پری روی دید، دیگه چه دلیلی داشت نسخه اینقدر پریشان بشه؟ بنابراین ما میگیم همون ضبط دورتر، یعنی همین هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید درست تر. منتها یه توضیحی مرحوم ایوزی دادن و اون اینی که پری روی یعنی پریسان، پری دیدار، که این با سودا زده که این که تناسب داره و با سودا زده و دیوانه، چون دیوانه هم یعنی کسی که دیو درش حلول کرده، سودا زده هم یعنی کسی که سوداش غلبه کرده و حالت جنون پیدا کرده. ولی که اون نکته که میخوام عرض کنم و به درستی دکتر ایوزی گفتن اینه که پری یه نوع قماشه، یه نوع پارچه هست که یه خوابی هم داره مثل مخمل و رنگارنگه و از آن فرش و مسند سازند در فرهنگ موین اومده. و گفتن بنابراین پری روی وصف زلفه. و خب اگر اینو بدونیم خیلی جالبه دیگه، که هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید، یعنی زلف میگم پری روی به اون معنی اون پارچه و اون حالت پارچه، و به هر حال همین درسته، پریشان و نمیدونم اینا نیست. نیساری هم اول زلف پریشان آورده بود تو چاپای اول، بعد اصلاحش. هر که این زنجیر سر زلف تو را دید، خب اینو که داشتیم دیگه، زلف به صورت کلاسیک مجعد و تاب داره، برای همین به زنجیر تشبیهش کردن و میگه هر کس این زنجیر رو دید، حالا زنجیر با دیوانه تناسب داره دیگه، دل سودا زدهش بر من دیوانه به سوخت، دیوانه که زنجیر میکردن، تا اون زنجیر رو دید دلش به حال این دل دیوانه سوخت. حالا دوباره در توضیح همین دل، اگر دقت کرده باشین حافظ بجز سه بیت در همه ابیات دل و الزام کرده، به اصطلاح دل و یه بار گفته، بیت اول دل داره، بیت دوم دل بر داره، بیت سوم دوباره دل سودا زده، بیت بعد سوز دل بین، بیت بعد دل بیگانه. ولی که در قدما این الزام ها، اگر که شاعر خوش الزام میکرده تا آخر شعر اینو میگفته، قصیده گفتن، حالا دل که خوبه با یه لغات عجیب غریبی، همین کمال کلی نمیدونم با مو و با نرگس و با یه چیزای خوش الزام کرده که در هر بیت یه بار مو بگه. ولی حافظ گیر این مسائل نبوده و حالا تو 5-6 تا بیتش گفته، تو اون جایی هم که نشده دیگه زور نزده بگه. و این خیلی آموزنده است برای به طور کلی کسانی که در هنر میخوان تألیفی داشته باشه. به هر حال حالا برای این میگم که تا جایی که میدونم کسی اشاره نکرده، و ببینید چقدر طبیعیه که همه ما شاید بارها این غزل رو خونده باشیم و بهش دقت نکرده باشیم. اینم بگم که این غزل رو اواخر عمرش استاد ادیب خانساری در این محفل خصوصی که استاد چجدیان، استاد وادی اینا هستن، استاد کسری هم هست، اینو به چه زیبایی خوند، بس که تو شوشتریه همین جنبه از همه قصد. حالا دل سودا زدهش بر من دیوانه بسوخت، سوز دل بین که زبس آتش اشکم، یعنی از بسیاری آتش اشکم. این مرحوم محمود هومنی کتاب حافظی نوشته بود، تصحیح کرده بود یه جایی، از جمله گفته زبس آتش و اشکم و کلی سخن سرایی و قلم فرسایی در صد که اصلا تو هیچ نسخه نیست و دلیلم نداره. خیلی هم قشنگه این آتش اشک، اشک که مایعه و آبه، آتشین باشه، حالا چه به جهت اون سوزی که درش هست، چه به جهت سرخ رنگیش، به هر جهت. در حال سوز دل من را ببین، دل من سوز داره، حرارت داره، در حال سوختنه و از بس که آتش عشق از اون دل می تراود، دل شمع دیشب بر من از سر مهر مثل پروانه سوخت. شمع که خودش پروانه رو می سوزونه و به درش در میاره، دیشب دل شمع از سوز دل من بر من سوخت. حالا این بیت در واقع ما نقطه ویرگول گذاشتیم آخرش، یعنی چه؟ یعنی بیت بعد توضیح این بیت: آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. میگه که بله، اینی که دلش سوخته، حالا این بیت خیلی ایهام داره. مرحوم استاد مرتضوی هم یه مقاله‌ای در مکتب حافظ در چاپ جدیدترش صفحه 555 تا 557 نوشتن درباره این دو سه بیت. ببینید، این آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، توضیح بیت پیشه و چند جور اینو میشه خوند. من البته ترجیح هم همینه که آشنایی نه غریب است که دل سوز من است. اینو یه کسایی مقاله نوشتن و تو شرح آقای برگنیسی هم هست که آشنایی نه غریب است که دل سوز من است. یه ذره به نحو و به کلام فخیم حافظ اون نمیخوره. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است. اگر یک آشنا دل سوز من باشد، غریب نیست. غریب به معنی عجیب، یا آشناست غریبه نیست. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است. طرف آشناست، غریبه نیست که دل سوز منه. من به روزی افتادم که چون من از خیش برفتم، یعنی وقتی عاشق شدم، از خود بی خود شدم، دل بیگانه بسوخت. بیگانگان دلشون بر من سوخته. حالا اون ظرافتی که دکتر مرتضوی هم اشاره کردن اینجاست که این آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، معلوم نیست که شمع و آشنا گفته یا بیگانه. یعنی میخواد بگه شمع آشنایی است که غریبه نیست، یا آشناست و عجیب نیست که دلسوز من است، بیگانگان هم دلسوز من است، یا نه اون بیت پیشو گفت، حالا میگه بابا اگر میبینی آشنایان برای من دلسوزی میکنن، غریب نیست. چرا که بیگانه هم که همون شمع باشد، دلش بر من سوخت. بعد ما خیلی جالبه، بیگانه یعنی دو تا صفت متضاد دو میشه برای شمع گفت، هم آشنا هم بیگانه. بیگانه از این جهت که خب عاشقان را میگدازد و میسوزد، آشنا هم از این جهت که مونس عاشقانه و هر دو صورت رو بر میتابه. یه مقاله هم آقای جاوید نوشتن و گفتن که این دل سوز به معنی سوزاننده دله، به اون معنی هم داریم ما که شنیدیم راه دل سوز که فریاد نکن، ولی حالا اصرارم داشتن که فقط اون صورت درست. من نهایتاً میگم یه ایهامی هم با اون داره، به معنی دل سوز، به معنی سوزاننده. و میگفتن مثل همونه که با من هرچه کردان آشنا کرد، یعنی آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، یعنی آشنایان دارن دل منو میسوزونن. و میگم یه ذره اصلا ربط دو مصرع به هم میخور. نهایتا میشه گفت یه ایهامی هم به اون داره به نظر من. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت. این در قزوینی هست، آتش میخانه که درست نیست، همین آتش خمخانه بهتر. لبنم نسخه داره آتش میخانه، ولی مثل که آتش یعنی خواسته با خه با جارایی کنه و به جای میخانه که یه خه داره گفته خمخانه که دوتا خه داره، که با خانه و خرابات و خرقه با جاراییش بیشتر باشه. آب خرابات مرحوم برگ نیسته نوشتن به دو معنیه، یکی جوبی که تو خرابات هست، یکی شراب. در صورتی که من نمیفهمم جوب تو خرابات چیکار میکنه. حالا اصلا باشه هم این خرقه رو آب خرابات، یعنی آبی که مثلا حالا تو خرابات هست ببره، که چه نکته ای داره؟ نکته شاعرانه این است که خرقه رو می ببره. این دو تاست که با هم تضاد و چیز داره. نمیخواد بگه آقا خرقه ما آب برد که آب اومد بس آب. این چه چیزیه؟ این نکته شاعرانه ای نداره. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. اونجا هم اون آب خرابات همی شرابه و اونجا هم زیباییش به اینه که با شراب خرقه رو بشوری. و میگم قشنگیش به اینه که شراب بیاد و خرقه مرا ببرد. از منوچهری آوردن شاهد که من روزه بدین سرخ ترین آب گشایم، زان سرخ ترین آب رهی را ده و مسته. رهی یعنی من، بنده، مسته هم یعنی مستیست، ستیهندگی مکن. اون از خرقه زهد من، که حالا سر اون بیت ماجرا کم کن باز بهش برمیگردیم، و اونم از خانه عقل من که آتش خمخانه او را سوزان. پس هم خانه دل سوخت از غم جانانه، هم خانه عقل سوخت از آتش میخانه. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست. این به قول دکتر حمیدیان نکره تخصیصیه، گاهی بدون یه می آید، و گفتن که از تاریخ بیهقی آوردن در سپاهان در غیبت که به ایرا افتاد، یعنی در غیبتی که به ایرا افتاد و بالا شواهد دیگه. اینجا هم توبه که کردم یعنی توبه ای که کردم. خیلی هم ظریف این چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست. ظرافتش اینجاست که معلوم نیست وجه شبه شکستن مانند پیاله است یا شکستن دل پیاله به سبب توبه. حالا اینو آقای خرمشاه جزء کژتابی های حافظ آوردن، یعنی ایهام هایی که خودش نمیخواسته داشته باشه ولی ناخودآگاهی ایجاد شده و کژتابی درش ایجاد شده. در صورت که به نظر من خیلی هم زیباست، چون پیاله گویی دل پیاله هم از توبه میشکنند. به اضافه این که اصلا توبه که میکردن ممکن بوده پیاله شون هم بشکنن، اون سبویی که باش می میخوردن هم بشکنن. الان هم میام چه حالتی از مثلا طرف دیگه تا میخواد یه اعتیادی رو کنار بذاره همه ملزومات اونو میشکن، میگه منم توبه کردم و دلم مثل پیاله شکست. حالا پیاله میگم میتونه از دل شکستگیش از اون دو جهتی باشه که بگم که گفتم. همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت. باز این تو قزوینی هست، بیمه و میخانه بسوخت، بیمه و خمخانه بسوخت. ببینه اولا که خمخانه تو بیت بالا هست، حالا قزوینی اون خمخانه بیت بالا رو هم داره میخانه، و فکر کنم اصلا کاتب این خمخانه بالا رو دیده و به اصطلاح سبق ذهنی براش شد. ولی بجز این که حالا نسخه های خیلی بیشتری داره، تناسبات رو نگاه کنین، پیاله لاله، بعد پیاله پیمانه، تکرار قافیه هم نداره، اون خمخانه خانه داره که خب یه جور تکراره دیگه، که خمخانه رو اون بالا گفته دیگه، حالا چه میخانه باشه چه خمخانه، کلمه خانهش تکرار شده و یعنی اون تکرار قافیه حساب میشه. خیلی ها اینا رو همینا رو جزء تکرار قافیه های حافظ آوردن و گفتن حافظ تکرار قافیه داره، در صورتی که خب منبعی که شما شمارش میکردین اشکال داره. همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت. بعد پیمانه خیلی بیشتر شبیه به لاله است. اینو بارها شعرها گفتن که لاله انگار یه به چمن خرام و بنگر بر تخت گل، که لاله به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد. ایاغ هم همه معنی پیاله است. و جگر لاله چرا سوخته؟ به دلیل اون داغی که کف لاله هست، اون دو سه تا نقطه سیاه، خال سیاه. اینو گفتن انگار دلش سوخته و میگه جگر من هم بیمه و پیمانه مانند لاله بسوخت. حالا حافظ یه حسن تعلیل هم آورده، یعنی دلیل تراشی کرده و گفته دلیل این داغی که کف گلبرگ های لاله هست اینه که لاله از دوری شراب و از دوری میخانه و این هاست که دلش سوخته و من هم مانند لاله جگرم سوخته. حالا باز جگر وجه شبه هم میتونه بیمی بودن باشه، هم فقط اون سوختن و اون داغدار بودن لاله باشه. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. این بیت سرش خیلی بحث شده و اولین سالایی که من کلاس استاد مظاهری می رفتم به صورت مستمع آزاد، کنار دیوانم نوشتم که ایشون فرمودن درباره این بیت خیلی مطلب نوشته شده و هر که هرچه گفته مزخرف گفته، گاهی از این احکام می دادن. راستش مشکل در واقع از خود بیته، یعنی کمترین دلیل اینی که عرض می کنم مشکل از خود بیته همین که این همه سرش بحث شده. ببینید بحث شدن سر بیت خیلی خوبه، ولی سر تفسیرش اگر بحث بشه خوبه، نه سر معنیش. این بیت تعقید داره، پیچیدگی داره، گره داره و واضح نیست و برای همین اینقدرش بحث شده. یعنی اصلا سر همون معنی اولیه کلی بحث شده. معنی باید روشن باشه، حالا هزار مدل برداشت بشه کرد، نه اینکه اصلا معنی مشخص نباشه. و راستش این به نظر من اصلا از بیتای خوب حافظ نیست، چون همین تعقید و پیچیدگی داره. حالا ما یکی یکی میریم سر کلماتش و امیدواریم تا حدودی به مقصدی که شاعر داشته نزدیک بشیم. اول از همه ماجراست. این کلمه همین جوری که عرض کردم ماجرا با یم می نویسن و الف مقصوره، ماجری یعنی، و ما جرا نیست، ما جرا، آنچه جریان یافت، آنچه رخ داد. در اصطلاح خانقاهی اینه که وقتی دو تا سالک، دو تا درویش، دو تا صوفی تو خانقاه با هم مشکلی پیدا می کردن، نقار و کدورتی پیدا می کردن، اینها بایستی می رفتن و در حضور پیر ماجرا می کردن، یعنی آنچه جریان داده و آنچه رخ داده را برای پیر توضیح می دادن. و بارها حافظ به این اشاره کرده دیگه، گفتگو آیین درویشی نبود، در نبات و ماجراها داشتیم و موارد مشابه اون که بارها بارها این ماجرا در متون اومد و خیلی هم قشنگه. ای کاش ما هم این کارو میکردیم با کسی که کدورتی داریم، بریم در حضور یه آدمی که بیشتر میفهمه ماجرا کنیم و میگفت آقا مثلا اون روز این اینجوری گفت و اونجوری میگفت. به این میگن ماجرا کم کرد، ماجرا کردن. حالا ماجرا کم کن یعنی آقا این قال و این حکایت و اینا رو دیگه بذار کنار، دیگه حالا گله هامون رو کردیم بس دیگه. اصلا تو آداب تصوف صفیه علی شاه یکیش همینه، میگه که درویش نباید اهل گله گذاری باشه. خیلی عادت بدیه این، هر وقت میبینی یه دیدی گله دارن همینجور از آدم و آزرده هم. اینجا هم میگه ماجرا رو بذار کنار، بیا که نوبت صلح هست و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگویم از آن چه رفته حکایت. ماجرا کم کن و بازا. خب فاصله افتاده دیگه، رها کن و بیا که مرا مردم چشم. این مرا مردم چشم یکی از مواردی بوده که روش بحث شد. مرا مردم چشم این را به اصطلاح رای فک اضافه است، یعنی مردم چشم من. آقای خرمشاهی گفتن مرا مردم چشم، اینجوری باید بخونیم که مردم چشم خرقه مرا از سر بدارد. اصلا این تو کتبنده نمیره، هرچند اون معنی که کردن در کل رو میپسندم، ولی اینی که مرا مال اونور باشه خیلی دیگه بده اگر یه همچی چیزی باشه و خیلی ضعیف میشه اصلا. مردم چشمم که اون مردمک چشم. مرا مردم چشم یعنی مردمک چشم من چی کار کرد؟ خرقه از سر به در آورد. مشکل بعدی سر همینه که مردمک چشم خرقه خودش را از سر به در آورد یا خرقه مرا از سر به در آورد. هر کدوم اینا رو اگر بپذیریم یه مشکلاتی داره، ولی من خودم ترجیح میدم که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد، خرقه خرقه خود مردمک چشم باشه. حالا عرض میکنم چه مشکل داره. اگر بگیم که مردمک چشم خرقه از سر به در آورد، این سوال پیش میاد که مردمک چشم خرقش کجا بود؟ اگر بگیم خرقه منو از سر به در آورد، این سوال پیش میاد که مردمک چشم چطور خرقه رو از سر به در میاره؟ یعنی چطور چشم آدم خرقه خود آدم رو در بیاره؟ این که پیچیدگیش بیشتره. بنابراین من ترجیح میدم که همینو بگیرم که مردمک خرقه از سر به در آورده. چرا چشم و مردمک چشم؟ چون ظاهرن مردمک چشم هی نظربازی کرده و عشقبازی کرده و اینا، و حالا باید تاوان پس بده و مقصرم اون بوده و حالا این خرقش رو کنار گذاشته. خرقه را از سر به در می آوردن و از سر می پوشیدن، یعنی از این جلو بازا نیست خرقه، از این لباسایی که مثل تیشرت و مثل پلوور و اینا از بالا می پوشن و در میارن. بنابراین خرقه را از سر به در میارن. باز یه رسمی بوده در قدیم که وقتی که میشستن و ماجرا میکردن، گاهی لباساشون هم در میبردن و اون خرقه را هم در میبردن. یه مشکل دیگه اینجاست که گفتن آه خرقه مقدسه و چرا به شکرانه سوزوندن. این ایراد من متوجهش میشم، ولی به نظرم جوابش ساده است و اون اینی که اینجا دنیای شاعران است و حافظ چند بار دیگه به خرقه سوزی اشاره کرده. نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. یا گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یا رب این قلب شناسی ز که آموخته. اینجا هم به شکرانه به سوخت، از این جهت که به شکرانه اینی که از ریاکاری و این خرقه پوشی و ریا کردن و این که بخواد آدم خودش رو متفاوت نشون بده و اینا نجات پیدا کرد، برای همین به شکرانه چیز کرد، خرقه از سر به در آورد و اینش هم به نظرم منطقیه. اگر خرقه خرقه خود مردم مکه چشم باشه، در واقع خرقش هم همون حلقه دور مردمک میشه یا سیاهی خود چیز. خب خرقه هم کبوده دیگه، حالا خرقه سفید داریم ولی خرقه کبوده اصول، پس همون چشم میشه. حالا اینکه خرقه را از سر به در آورد، آیا به نشانه اینه که چشمم سفید شد از گریه؟ به چه دلیلی؟ حالا ظاهرا خیلی ما ازش سر در نیاوردیم و این به شکران سوختنم دوباره ایهام داره و به خصوص سوختنش، چون چشم می سوزه دیگه. جای دیگه هم حافظ میگه بسوخت دیده ز حیرت که این چه بلعجبی است. راستش فکر میکنم در این دایره های ایهام که خواسته ایجاد کنه شاعر موفق نبوده، ولی اجمالا اگر بخواهیم معنی کنیم پس این میشه که ای یار بیا و ماجرا و گله و شکایت رو کنار بذار، که مردمک چشم من به شکرانه آمدن تو خرقه سوزی کرد و خرقه خودش از ترمه در آورد و سوزاند. یه نکته دیگه اینی که ماجرا به اشکم اشاره داره، یه جا دیگه هم میگه ما را با آب دیده شب و روز ماجراست، زان ره گذر که بر سر کویش چرا رود. ماجرا به معنی اون چیزی که جریان میده که اشک باشه. اون خرقرم میگم هم سپیدی چشم رو گفتن هم سیاهی چشم. جمال الدین عبدالرزاق پدر کمال اسماعیل هم میگه مردم چشمم سیاه جامه چراست، مردم چشمم سیاه جامه چراست، گرنه از جورش تظلم میکنن. خود کمالم میگه می پیر از سر من خرقه سالوس بکند، ریش بگرفته مرا با در خمار آورد. خب وقتی می پیر بتواند خرقه از سر آدم در بیاره، لابد مردمه که چشم هم میتواند خرقه از سر به در بیاره. بنابراین این به نفع اونایی که میخوان بگن که خرقه رو از سر شخص در آورد، قدسی و فرزان و فرزاد و علوی کسایی هم که میگن مردمک چشم خرده رو در آورد. گفتن مردمک چشم چون بی تناسبی عشق بازی و عاشق شدن رو با خرقه پوشی و ریاکاری و اینا دیده، اون خرقه در آورد. دکتر زهرین کوبام گفتن که میخواد بگه مرا ماجرایی نیست، پس تو هم کبر یک سونه و ماجرا رو یک سونه، و چون چشم من چنان گریه کرد که قبلا باعث افشای سر من شده بود و این افشای سر باعث رسوایی و خرقه سوزی من شد. اینم گفتن که گاهی شیخ در مقابل شخص بزرگتر از خودش خرقشو می سوزونده، یعنی این رسم به هر حال بوده ولو خیلی عجیب بوده و در اینجور نبوده دم و دقیقه خرقه بسوزونن، چون خرقه مقدس بود. استاد فروزان فرام در جایی گفته که میتونه کنایه از سرخ و آتش رنگ شدن، سرخ شدن عشق و آتش رنگ شدن عشق از گریه باشه. دکتر مشتبایی هم از فردوس المرشدیه سیرت ابو اسحاق کارزرونی نقل کردن که در هنگام ماجرا صوفی همه لباس ها جز شلوارش رو کنده بوده و داشته ماجرا می کرده. به هر حال ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. ای حافظ ترک افسانه بگو. اینم دکتر داد به مقاله‌ای در حافظ شناسی نوشتن و به درستی گفتن سه ایهام داره این. یکی اینکه ما افسانه میگفتیم، شمع همراه با افسانه سرایی ما میسوخت، شمع به افسانه بسوخت و تو حالا ترک افسانه بگو. دوم، شمع به سبب افسانه سوخت، یعنی سوز این افسانه عشق ما در شمع گرفت که همون بالا هم دلش بر ما سوخت و بسوخت در این افسانه ما. و نه بگیم شمع به بیهوده به افسانه بسوخت، ما شب بیدار موندیم و میخواستیم که راز هستی وجود به ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. این افسانه همون گره گشایی از هستی بود و ما نخفتیم شب و تو این افسانه گویی رو ترک کن و بیا می بنوش که شم با این بحث بیهوده به بیهودگی و به افسانه و به اصطلاح به هرزه و بی خود سوخت. تو هم پس بنابراین ترک افسانه بگو. باشه، تا همینجا امیدوارم که لذت برده.